بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
این مسئله دیروز چون مهیمن نبودن فی الجمله به اجمال تمام شد. این مسئله وجوب ذکر را، این تکبیرات را، وجوبش را نقل می کند مدارک در باب صلات از مرتضی، سید مرتضی و ابن جنید و از شیخ در استفسار و صاحب حدائق از کیفیت بحث مدارک استفاده می کند که خود ایشون هم میل به وجوب دارد. بجهت این که در باب صلات مدارک همین مقدار نقل کرده است قول به وجوب را و ادله اونها را ذکر کرده، دیگر دلیل بر استحباب را ذکر نکرد. صاحب حدائق به رسم مدارک این است که اگر اون قول را اختیار کرده بود یا تردید داشت ادله او را هم ذکر می کرد، چون ذکر ادله نکرده معلوم می شد مدارک هم حکم به وجوب کرد. لیکن این کتاب حدائق نقل کرده است فرمایش مدارک را در باب صلات دیده. فرمایش مدارک در این بحث اینجا که شرایع می فرماید این تکبیرات مستحب است و قیل یجب، اینجا می فرماید که این حرف شرایع که می فرماید مستحب است و المشهور، ولیکن باز نقل کرده است که سید مرتضی حکم به وجوب کرده است. بعد دلیل مشهور را ذکر می کند، همون روایاتی که دیروز خوندیم. اینجا برمیگردد از اون احتمالی که اوشون دادن، اینجا میفرماید که ممکن است که ما این ادله را که داله بر وجوب است حمله بر استحباب کنیم. اون وقت همون روایت صحیح علی بن جعفر را که جواهر اینجا بهش تمسک میکند اوشون هم تمسک میکند و میفرماید این را بگیریم و دلیل بگیریم برای اینکه اونایی که داله بر وجوب است حمله بر استحباب بشه. حالا این روایات، روایاتی که داله بر وجوب است، اینها یکیش همون روایتی است که دو روایتی که دیروز خوندیم، بله روایاتی که بود یکیش همون روایاتی که دیروز خوندیم موثقه عمار بود و بله که اینها یکیش دلالت داشت بر این که امام علیه السلام معنا کرده بود مسئله ایام مذکورات را، فذکروا الله فی ایام مذکورات، معنا کرده بود این را به همین روایت، به همین تکبیرات. و روایت دیگر اینا داله بر وجود بود. یک روایت هم داریم که می‌فرماید تکبیرات واجبان فی دبر کل صلات فریضت و نافله. یک روایت هم این روایات داله بر وجود است، یکی همون معنا که تفسیر می کند امر الهی را به این تکبیرات، دو تا روایت داریم تفسیر می کند. یکی هم این که تصریح میکند که این تکبیرات واجبون فی دبر کل صلات نافلت و فریضه در روزه این. اون وقت روایت صحیحی علی بن جعفر تصریحا سؤال میکند که آیا مستحب است این یا واجب؟ حضرت جواب میدهند که این مستحب است و اگه کسی نسیان کرد لاشه علیه. آقا
اون
قسمان
این اصل وضو که آیت آخر آیت وضو واجب است، اما خصوصی رو تصدیار اگه بگید مستحب بکه از در وقت باشون تو ترقام اصلی ذکر
نه خیر، اینم که سوال میکند که تکبیرات واجب است یا مستحب، نمیگه خصوص اینها. امام میفرماید
که اصل تکبیرات معروفه
دیگه،
اصل ذکر واجب باشه برای خود.
نه، ظاهر این روایت علی ابن جعفر این است که مطلق تکبیر مستحب است، ولی از ما میفرمد من نسیه خلاصه علاقه، نه معناش نه کیفیت را نسیان بکن. و روایت دیگری داریم که رابی از کیفیت تکبیرات میپرسد، مثل این که اصرار میکند رابی امام علیه السلام جواب میدهد که کم شئته لیس به موقع، یعنی فی الکلام، یعنی این محدود نیست کلامش، کنه هر جور ذکری میخوای بگید. ولی این روایت را ابن ادریس از بزنطی نقل میکند در مستطرفاتش که اوشون اینطور نقل میکند، وقتی راوی سؤال میکند که من چجور بگویم و چقدر بگویم، حضرت میفرمایند کم شعته لیس به مفروض، واجب نیست. حالا دیگه اصرار چجور است که چجور بگویم و چقدر بگویم، این واجب نیست. و روایت دیگر داریم که این روایتی که میفرماید این واجب است بعد از کل صلات، دبر کل صلات نافرت و فریضه. یک روایتی داریم که میفرماید لا تکبیر فی الفریضه بعد الفریضه، بعد النافله، لا تکبیر بعد النافله، که بعض علما از این لا تکبیر بعد النافله که اینجا دارد روایت میگوین، چون اونجا اون روایتی که میگوید واجب است بعد از فریضه و نافله، و نافله را که تصریف دارد روایت که تکبیر ندارد، پس معلوم میشد این لایی که گفته شده به معنی استحباب، و اونی که میفرمد واجب فی الفریضه و نافله، چون دیگه یه واجبونی گفته، این واجبون بعد از آنی که نافلش مسلم شد که به معنی ثبوت است نه به معنی وجوب، اون وقت پس فریضش هم به معنی ثبوت است نه به معنی وجوب. به این اخبار اینا مشهور خوب کردن که این واجب نیست.
و
اون وقت این لای اینجا را به معنی لا وجوب میگیرن، این لا تکبیره را به معنی
لا وجوب،
بله، یعنی بالاخره اینایی که غالب استحباب میشن استحباب مؤکدش را نفی میکنن، یعنی اونجوری که در فریضه استحباب مؤکد دارد در نافله استحباب مؤکد ندارد، لذا جمع بین این اخبار فی الجمله خالی از اشکال نیست. بجهت این که ظاهر لا تکبیر فی النافله همین است که اصلا مشروع نیست، اون یکی هم که میفرماید که واجب است دبر کل فریضه و نافله، قهرن وقتی که میخوان جمع کنن اونا رو حمل بر استحباب میکنند و اینا رو هم حمل بر عدم تأکدش، اون وقت میگوند اون روایتی که علی ابن جعفر نقل کرده که فرموده است لیس بواجب و مستحبون، این قابل تأویل نیست. فجاءت اینکه این مستحبون دیگه نمیتونیم تأویلش کنیم به این که بگویم یعنی واجب است. اون قهرن نمیشه نه که واجب نیست.
مستحب
در اصطلاح حیثت معلوم نیست
همین مستحب
در
اصطلاح فقها معلوم نیست.
بالاخره ما در
قبال مستحب و قدیده
در قبال واجب وقتی گفت واجبون هم مستحب، این یه مستحب در قبال واجب، مستحب در قبال واجب میگن قابل تعبیر نیست. خب مسنون رو میشه چی چیز کنیم که مسنون رو بگیم سنت پیغمبر، سنت هم هم از وجوب و مقابل آیه، ولی اتفاقا اینجا آیه که داره نمیتونیم بگیم این یعنی این قول پیغمبره، آیه خودش دارد که فذکر الله. وقتی که آیه این را دارد و این یا استحباب یا وجوب از آیه قرآن است، اینه نمیتونیم بگیم این مسنون پیغمبره. حالا که اینجور شد مستحب در قبال واجب قابل تأویل نیست، این دیگه مسلم به معنی استحباب است. این روایت که به معنی استحباب شد، روایاتی که امر دارد یا میگد واجب است، میشد که اون واجب اونجا را تحویل کنیم یعنی ثابت است شرعاً، لازم است شرعاً به معنی ثبوت یعنی مشروعیت، و این مستحب بشه بگیم مستحب نیست. مشهور اینطور مشه کردن و اونها نه و به همون ظواهر آیه گرفتند و کنهو گفتن اون اینا روایات معارضند، و وقتی که معارض شد مثلا ترجیح میدهیم اون روایاتی که موافق با کتاب است، وقتی ترجیح دادیم روایت موافق با کتاب را قهرن لازمش وجود میشود. این مال این مسئله ذکر وجوب و عدمش، و اما کیفیتش که خیلی مفصل است، چون حالا در روایتم دارد که این لیس به مفروض یا لیس به موقت لزومی ندارد، همین قدری که اصل ذکر گفته بشه بعد بر فرضم واجب باشد کفایت میکند، ولی دا دیگه بخواییم چند روزی صبر کنیم یعنی بحث کنیم و کیفیتش را بفهمیم، این مجال نیست برای این معنا، این دیگه میشود که آیون به مطالعه درست کنیم. بعد از این فرع میفرمایند مستحب مثلا با این چیزی که گفتیم همون مدارک هم که بوشون میخواست استظهار وجوب کند عرض کردم در مسئله اینجا در کتاب حج روایت استحباب را نقل کرده است و تمسک کرده است و گفته است اوجب استحباب. میفرماید کرای بعد از ذکر الله اکبر که میفرماید و یجوز النفر فی الاول و هو الیوم الثانی عشر من الحج من ذی الحج لمن اجتنب النساء و الصید فی احرامه. حالا بعد از آنی که انسان در منا آمد و اعمال منا را از بیتوتی شبها و رمی روزها به جا آورد تا روز دوازدهم، جاید است که روز دوازدهم کوچ کند و از منا خارج شد برد برای مکه، یا اگه کارهای مکهش قبلا انجام داده که دیگه کاری ندارد در مکه، از همونجا برد به منزله حرکت کند برد به بلاد خودش. چی نه اون اگر باشد همون در منا هست، ولذا چون ذیل آیش این است من تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه، مخصوص همون کسی است که میخواهد کوش بکند در اون ایام معدودات ذکر خدا میکند و دلش میخواد زودتر حرکت میکند، دلش میخواد تأخیر میاندازه. مستحبه، اما این به عنوان آیه همون مسئله مناست که من تعجل من تأخره بر.
عرض می شود که می فرماید برای کسی که اجتناب کرده باشد از سیل و از نشا مستحب است بر یجوز و که کوچ بکند در یوم ثانی. و اگر اجتناب از سیل و نشا کرده باشد مشهور به همین نحوی که شرایع می فرماید اجتناب از سید و نسا را شرط می دونن. چون آیه هم چی می فرماید؟ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا. اینجا چون لمن اتقا می فرماید کنهو صاحب شرایع این اتقا را هم کردست بر تقوا و پرهیز از نساء و سیل و مشهورم اینجور حملش کردن. بعضی ها فرمودن که نه، مراد از اتقا اتقاء از جمیع محرمات است. حالا یا جمیع محرمات فل احرام، یعنی هر چرا که چون این آیه راجع به حج است و می فرماید لمن اتقا، یعنی هر چرا که خداوند متعال در حج حرام کرده است، کسی که اتقا و تقوا اختیار کرده است و پرهیز کرده است از محرمات، این است که اذا تعجل لا اسم علیه و اذا تأخر لا اسم علیه. اما اگر کسی تقوا اختیار نکرده باشد مشمول این تخییر نیست و اون باید که 3 روز بمانه. که این لمن اتقا قید برای مخیر بودنه که در طرفش لا اسم علیه باشد. بعضی اینطور معنا کردن که باید از همه محرمات، بعضی گفتن از محرماتی که کفارت دارد، که یکی از اونها ابن ادریس که فرمودن اگر از محرماتی که کفاره دارد در حج اجتناب کرد مخیر، اما از نساء و سید و چیزهای دیگر هر چه که کفاره دارد اگر این اجتناب کرد اون وقت مخیر است در این معنا. و البته معلوم است که اصل این حکم استفاده از آیه شریف است که می‌فرماید لمن اتقا. حالا اگر ما بخوایم، بعضی هم گفتن نه، اصلا مراد من اتقا یعنی متقی باشد، مثل انما یتقبل الله من المتقین، این هر کس متقی باشد یعنی همیشه از محرمات اجتناب کند، چه در حجش چه در غیر حجش، این متقین اینطور. حالا اینا اگر ما بخوایم از خود اتقا استفاده کنیم بدون مراجعه به اخبار، که معلومه باید مادی تقوا را ببینیم و بگویم که مادی تقوا این است که از هر گناهی پرهیز کرده باشد، حسب متعلق یفید العموم. اما اگر بخوایم بگیم لابد در این روایت مثلا همه گناه ها را نفرموده است و بعض گناه ها، حالا که بعض گناه ها شد کدام است با نمیدونیم، اگه ما بخوایم از آیه استظهار کنیم میگیم که مراد واقعی خدا را که نمیدونیم، ظاهرش هم این است که تقوا وقتی هست متعلق شد یفید العموم، یعنی هیچ معصیت نکرده باشد و نکند، این مثل معصوم میشد دیگه که اصلا معصیت نکرده باشد و معصیت هم نکند. مثلا ما باید در اینجا بریم سراغ روایات، ببینیم روایات کدام یک از این معانی را معین کرده. همینه که ظاهر تقواش می فرماید یا تقوای از بعض معاصی، اونم محرمات در احرام یا غیر محرمات در احرام. لذا باید به روایات مراجعه کنیم ببینیم که کدام یک از اینها را گفتن. روایات هم مختلفه. حالا ببینیم که در مقام ترجیح و در مقام تعیین معنا به کدام یکی از اینا مراجعه کنه؟ این باب 11 وسائل در باب عود الامنا می فرماید از ابن محبوب از محمد ابن مستنیر ام ابی عبدالله علیه السلام گفت من اتا نساء فی احرامه لم یکن له ان ینفر فی النفر الاول. اگر کسی در احرامش مباشرت با نساء کرده است و از این محرم در احرام اجتناب نکرده است، این نمیتواند در نفر اول حرکت کند. لیس له، لم یکن له، که در نفر اول حرکت کند، این باید بماند و نفر ثانی حرکت بکند. کلینی میفرمد فی روایت اخرى از سید ایزن که هر دو را فرموده مطابق بله نقل خود کلینی نقل میکند این روایت را و بعد میفرمد در روایت اخرى سید را هم میفرموده که اینش مسلم است. روایت دیگر از حماد عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه لمن اتقا. امام علیه السلام فرمود لمن اتقا اصی یعنی فی احرامه، فإن اصابه لم یکن له ان ینفر فی النفر الاول. خب این دو تا روایت با هم منافاتی هم نداره. او میگد اگر از نساء اجتناب نکرده نباید در نفر اول بره. اینم میفرماد اگر از سید اجتناب نکرده نباید در نفر اول حرکت کنه. و هیچ کدوم هم یه مفهومی ندارد که دیگه اگر از او اجتناب کرده اش دیگه میتواند. این منطوقش این است که اگر اجتناب نکرده نره، اما حالا اگه اجتناب کرده کار دیگه هم کرده یا نکرده این میشد جمع کنیم که منطوق هر یک رو مقدمه بر مفهوم بداریم اگه مفهوم داشته باشه. اگه خب چرا مانعی نداره وقتی بنا شد. حالا این روایت که میفرماید لمن اتقا از سیده، اگه اینجوری بگویم که میخواد بفرماید یعنی آیه این است که من اتقا سیده لهو این کار، این اگه آیه اینجور شد من اتقا سیده بله گفتم منطوق هر یک را به مفهوم دیگری مقدم میداره. اینجا حالا دو مفهوم داریم اگه مفهوم بفهمیم و دو منطوق، اون وقت مفهوم ها رو مقدمه بر مفهومی داریم. یعنی این مفهومش این است که اگر اجتناب کرده است دیگه میتواند برد، اون میگوید الا کسی که نساء اجتناب نکرده باشه، این مانعی نداره. منطوق هر یک نسبت به مفهوم هر یک، یکی این که خاص است و اون عام، یکی این که این منطوق است و اون مفهوم، ولذا مقدمه بر اون می شود. اگه هر دو هم منطوق بود خاص مقدمه بر عام بود، اگه هر دو هم عام و خاص نبود باز منطوق مقدمه بر مفهوم بود. پس یکی از جهت منطوق بودن و یکی از جهت خاص بودن منطوق این دوتا مقدمه بر مفهومشون هست. باز روایت دیگر از حماد عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اصاب المحرم از سیده فلیس له ان ینفر فی النفر الاول. اگر محرم سید را اصابه کرده باشد نباید کوش بکند. و من نفر فی النفر الاول فلیس له ان یصیب السید حتی ینفر الناس.
اگر چنون شد کوچم کرد در نفر اول، بعدم نباید عصابی سید را بکند تا روز سوم که مردم کوچ میکنند، که اونا نفر دوم که مردم کوچ میکنند، این بادم نباید سید را اصابه بکنند. از این روایت استفاده میشود که سید بعد از نفر اول جایز نیست. حالا آیا این که مثلا در مناسک ها نوشته می شود یا در متون فقه نوشته می شود که وقتی که انسان تقصیر کرد برش حلال می شود غیر از تیب و نسا، و وقتی که بعضی هم سید را می گویند غیر از او، و وقتی که آمد حج بر زیارت کرد و طواف سعی و طواف نسا را هم به جا آورد، دیگه همه چیز بهش حلال می شود، حتی سید غیر سید حرم، که سید حرم را محرم و محل جایز نیست برش سید. این مثلا رو این روایت بازم حلال نمی شود. سید این که می فرماید سید خارج حرم را می فرماید، سید خارج در حرم که برای همه حرام، هم برای محرم و هم برای محرم. این که می‌فرماید تا نفرسانی سید نکند، این مخصوص سید خارج حرم است. یعنی اگر یک کسی آمد از مکه حرکت کرد در نفر اول و رفت بیرون، رسید به خارج حرم، بازم این یک روز را سید نکند تا بداند که مردم یه نفرسانی تمام بشود. حالا آیا این عبارت مخصوص به اون کس که سید را اجتناب نکرده است اینجور که صدر مسئله فرمود، یا مطلقا این مسئله دیگره؟ اون عبارت اینه: اذا اصاب المحرم السید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول و من نفر فی النفر الاول. آیا این مطلب دیگری هست یا همینه؟ یعنی اینی که اصابه کرده از محرم سید را، یعنی من اصابه این روان نفره، یعنی من اصابه سید و نفره فن نفر اول، یا خیر این من مطلبش کلی یه حکم است، این است که هر کس اصابه سید نباید در نفر اول کوچ کند، و یه حکم این است که هر کس هم کوچ کرد در نفر اول ولو جایز بود براش نفر اول کوچ، این در خارج حرم هم سید نکنه. این مجمله. اگر بخواییم بگویم که به اول برمیگردد، یعنی این شخصی که برش جایز نیست نفر، اگر نفر کرد تا نفر دوم نباید سید کنه. میشد که بگیم این قرینه داریم برای این که مقصود اینه، یعنی کسی که عصابی سید کرده است چون برش واجب است که تا نفرسانی اونجا بماند، اگر معصیت کرد و نمون رفت بیرون، هنوز مثل کسی است که اونجا مونده است و نباید سید بکنه. تا وقتی که اونا نفر کردند و تمام شد، وقت نفرسانی گذشت، اون وقت دیگه این میتونه سید بکند در خارج حرم. میشودم بگم نه، این یه شخصیست بل استقلال که هر کس میخواد اجتناب کرده باشد میخواد نکرده باشد، اشخاصی که در نفر اول بیرون میروند نباید سید بکنند تا نفرسانی. تایید نیست که اولی از هر با فرمانه و هو قول الله عز و جل فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه لمن اتقا مقال اتقا سید، برای کسی که از سید بپرهیزد. این معنی قول خدا که یعنی باید از سید اجتناب بکند، و اگر اجتناب نکرده است مصداق این آیه نیست که بخواد زودتر بره و گناه ندارد، و بخواد تأخیر بیندازد و گناه ندارد. باز روایت دیگر عن معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام من نفر فی النفر الاول متى یحل له السید؟ قال اذا زالت الشمس من اليوم الثالث. این تأیید میکند که معنای دوم مراده، یعنی این اشخاصی که خدا می فرماید اگر بخواهد زودتر حرکت بکند لا اسم علیه، حالا اگر زود حرکت کرد سید چه وقت برش حلاله؟ می فرماید تا روز سوم که مردم نفل دارتشن، نه اونجا پیش از ظهر باید نفل بکنن و دیگر لازم نی بمانم تا بعد از ظهر. می فرماید تا ظهر نشود هر کسم در نفر اول حرکت کرده است سید برش حلال نمید تا ظهر روز سوم. باز روایت دیگر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ینبغی لمن تعجل فی یومین ان یمسک عن السیر حتی ینقضی الیوم الثالث. باز روایت دیگر فمن تعجل سمعته، بله عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول فی قول الله عز و جل فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا قال یتق السیف حتی ینفر اهل منا الى النفر الاخیر. اینم حالا محدود فرموده است، یکی اتقاء از سید النساء شد، یکی اتقاء را محدود فرموده، یعنی باید از سید اجتناب بکند تا اون وقت، یعنی تا دویومی هم که نفر بکند. پس اینا همه دلالت دارد که اینم یه حکمی است که هر کس هم که نفر اول حرکت می کند از سید باید پرهیز کند تا روز سوم. اونها هم دلالت بر پیش نداره. وقتی امام بفرماید من اتقا تا اون وقت، اونا باش معارضه نداره. این اتقا را میگه تقوا اختیار کرده باشه. حالا چه اصلا اگر ما دسته عقاب برای موندن شب سوم نموندن، دسته دوم برای اینست که اتقا کنه تا روز سوم نخواهد. بله، اما که مراد از اتقا پرهیز کردن از سیده، ولی چون سید یکی از محرمات احرام است، ما میفهمیم که در خصوص احرام را میفرماید که میفرماید محرم و اونی که تعجل فی یومین اون کسی است که از سید اجتناب. یعنی چه؟ یعنی از اون جایی که خدا فرموده از سید اجتناب بکن. توجه فرموده
من تبخم دادش به ماهی هم کنم، اما این بعد یه دفعه ظهور داره در این که من تبخم این مراد نیست، یعنی اونایی که اگر این یه روز را خودداری بکنند از سید و نسا از سید برای اینها داره.
بله همین
خواهی از اون پیش نداره، اگر میخواد خودداری کنه
نه اون وقت بازم نمیشه. چون ما میخواییم بگیم پیشم شرطه، اگر پیش اگر ما میخواییم بگیم پیشم شرطه.
حتی
تصفیه کرد
در احرامه، در
روایت
دارد
که در احرامش تا روز سیوم، این دارد میده تا روز سیوم، این میگه تا روز سیوم. ببینید باید یه جوری معنا کنیم که معناش این بشود که تا اونجا که خدا فرموده در احرام محرمه، یعنی سید را هر جایی که خدا محرم کرده برای حاجی به ماه و حاجی، این هر کس تا اینجا را متقی باشد این یجوز له روز دویم حرکت بکند، که کأنهو این اتقاء سید اعم از ماضی و مستقبل از سید محرم فی الحج. وقتی سید محرم فی الحج گفتیم، امام که فرمود تا روز سومم نباید حسابی صید بکند معلوم شد این صید محرم فی الحج، یعنی المتقی من الصید المحرم علی الحاج این لا بأس له که روز دوم حرکت کنه.
روز دومی اثری بار نمیشد بر عدم اتقاء در روز سوم که امام قرار بودن نکند اثری بار نمیشد در اول
این حکم شرط متأخر این حکم
در اتقاء اول اثر این است که اگر نکرده شب سوم حتما باید بماند، اما این دومی به طور کلی است نباید آدم تا اون نفس سوم
این حکم شرط
دیگر
این حکم شرط متأخره، یعنی اگر به آدم گفتن تو برد جایده به این شرط، اگه شرط عمل نکند اون وقت این مصداق جایده نیست، مصداق کسی که برش جایده است نیست، مثل شرط متأخره.
اجازه بفرمایید اگر روز سوم که مثلا هنوز نفس سوم نشده این رب خارج سید کرد دوباره برگردد به منا و کلمت بده تو نمیگرد
الله معلوم میشد حرکتش بیره بوده
وقت
معلوم میشد حرکتش بیره بوده جاید نبوده کشم میکنه کشم میکنه فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه فرمود فقال یبسق سیل حتی ینفر آخرش را نفرسانی قرار داده، یعنی کسی که پرهیز کند از سید از اول احرام تا روز سوم عید این روز سوم که یعنی سیزدهم این است که میتوند زودتر بره، پس اون وقت لازمش میشه که حرام بشه سید. خب حالا ما معناشو بکنیم که آیا مراد از این بله؟ خب حالا ما ظاهر گفتم ما حالا ما بفهمیم ظاهر این روایت چی تا اون وقت بعد ببینیم آیا این خوب طبیعی است یا واقعی است. روایت دیگر می فرماید ان محمد بن مستنیر ان ابی جعفر قال لمن ابتغى الرفس والفسوق والجدال و ما حرم الله علیه فی احرامه. این مطابق اون ابن سعید میشد که کل ما حرم الله، این اگر پرهیز کرده باشد از کل ما حرم الله این است که میتونه زودتر برود. باز روایت دیگر بله قال لمن اتقى الله عز و جل که از مثل انما یتقبل الله من المتقین که هر کس از خدای عز و جل بترسد اون است این اتقای اینجا. حالا باید اینا را جمع کنیم این روایات ها ببینیم چه باید اون که در این معانی اینها. باز روایت دیگر فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه، یعنی من مات فلا اسم علیه و من تأخر اجله فلا اسم علیه لمن اتقى الکبائر. اینم میخواد بفرماید که اگر چنون که از کبائر آدم اجتناب مطابق اون آیه که هر کس که کبائر را ترک بکند ما صغائر ذنوب را میاموزیم، اینم اینجور باشد که کبائر. حالا باید جمع بین این روایات را ببینیم چه جور بکنیم و اون وقت فتوا بزنیم به کدام یکی.